بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردیم در ادامه ادله ای که برای وجوب تعلیم ذکر شده بود، یعنی میشد ذکر کرد، به روایاتی رسیدیم که خود اینها هم چه هم دسته بود و اصلا که اون ادله کلی اونها که مطلقه اونها دوستان رو بحث کردیم، یه روایاتی رسیدیم. قبل از اینکه من ادامه بدم، زحمتی کشیدنشون بعضی از این اسناد این روایات، اونایی که در کافی یا چی بوده اینو پیدا کردند و خب با تشکر کرد که زحمت کشیدید و خیلی ممنون. خب همین که ایشون در آوردن اینو نوشتن آوردن، حالا این یک کار جلوست نید. من گفته بودم که اینا اسنادشو به دست بیارید و ببینید که کدومش معتبره کدومش معتبر نیست. حالا ایشون بخشی از کارو انجام دادن در حدی که الان امکانشه من به بعضی از اونها اشاره میکنم. هر ساعت که این حدیث 1235 سال نکنم یالا35 این که الان با این نمیخونه بله این الارمان کاتم داره منطقه اینجا داره که قال قرعتو فی کتاب علی، اون نیست، اشتباه شده ظاهره. قرائت و فی کتاب علی پیدا کردی؟ نه، قرائت و فی کتاب علی نیست. امام صادق قال قرأت فی کتاب علی ۲۵. خیلی خوب، درست شد. ما این احادیث را قبل از اینکه حالا من به این بحثی که شون رحمت کشتن اشاره بکنم، این احادیث را میتونیم به چند دسته تقسیم بکنیم که این جداسازیش بهتره و کار رو راحت تر میکنه. یک دسته روایاتیست که تأکید داره برای اینکه زکات علم، نشر علم و فضیلت هایی را برای تعلیم یا ثواب هایی را برای تعلیم ذکر میکنه. این یک دسته است که بیشتر در اون صفحه 312 در اونجا آمده که زکات العلم بذل حول مستحقه، نمیدونم این لکل شیء زکات و امثال اینها، یا ثواب های دیگری افضل الصدقه، عرض شود که ان یتعلم المرء المسلم علما ثم یعلمه اخاه و اینجور روایاتی، یا اون روایاتی که فواید تعلیم رو ذکر میکنه. اینا همه یک آثاری رو برای تعلیم ذکر میکنه و تمجید میکنه از تعریف. این یک دسته است. یک دسته اون روایاتی است که عرض شود که تأکید میکنه بر این که خداوند عهد گرفته از علما که آموزش بدن و تعلیم بدهند به افراد جاهل. عرض شود که اینم یک دسته است که در همون باب اول اینجا آمده، صفحه 356، که ما اخذ الله على اهل الجهل ان يتعلموا حتى اخذ على اهل العلم ان يعلموا. اینم گروه دوم. گروه سوم اونایی که کتمان علم را تحریم میکنه، حرمت کتمان علمی که در اون باب بعدی آمده. این مجموعه این روایاتی که در اینجا آمده به این شکله، علاوه بر اون روایاتی که قبلا میگفتیم که کسی که معلم خیر باشه سنت حسنه رو پایه‌گذاری بکنه که اونم قبلا بحث کردیم. اینا سه چهار طایفه میشن که یک طایفش رو سابق صحبت کردیم، الان هم میخوایم این سه طایفه رو بحث بکنیم. حالا از مجموعه روایات ما گفتیم که در هر طایفه روایات تعدد دارند و با اون قیودی که ما عرض کردیم گفتیم که میشود اعتبار این روایات رو پذیرفت بدونی که بخوایم تک تکش رو جدا جدا خیلی بررسی سندی بکنیم. اما در این حال اگر در میان این سه طایفه در اون گروه اول روایات معلمون خیر یا سن سنتن حسنه یا کسی که تعلیم خیر بکنه آثارش همیشه برای او باقی میمونه، اون رو روایات معتبری هم درش بود. از شما که در این سه طایفه هم علاوه بر این که به نظر میاد اینجوری که الان شما زحمت کشید من میبینم، علاوه بر اون که از اون طریقی که هفته قبل توضیح دادم قابل تصحیح سندی است، علاوه بر اون بعضی از روایاتش سند معتبر هم داره، اینطور که الان ایشون زحمت رو کشیدن. مثلا همین حدیث 1225 داره که محمد بن یحیی عن احمد بن محمد بن عیسی عن محمد بن اسماعیل بن بزی عن منصور بن حازم عن طلحه بن زید. این سند معتبر است، سند معتبری است که قرأت فی کتاب علی ان الله لم یأخذ علی الجهال عهدا به طلب العلم حتی اخذ علی العلماء عهدا به بذل العلم للجهال لان العلم کان قبل الجهل. اول از اونها عهد گرفته شده، بعد از اونها میثاق گرفته شده که یاد بگیرن. خب روایات دیگه هم همه میشه مؤید این، اما یک الان یه روایت با سند معتبر حداقل اینجا پیدا شد، علاوه بر اون که خب روایت دیگه هم اون را تأیید میکنه. از شاید که این 12 دومی هم که حالا شما رو نزدید همون زارن چیزی جدای دیگه نیست. بعد روایت بعدی میاد 1250 1250 عرض شد که خب اونم سند خوبی داره ظاهرن معتبر باشه و به هازن اسناد ان ابیه ان احمد ابن محمد عرض شد که ان ابیه ان احمد ابن نظر عرض شد که ان امر ابن شمر ان جابر یا امر ابن شمر باید باشه نه امر ابن شمر ان جابر ان ابی جعفر. فکر میکنم امر ابن شمر من معتبره، فکر میکنم توثیق داره. اگر اینطور باشه دیگه اون وقت اینم سندش معتبره، به احتمال بسیار قوی اینم سندش معتبره، گرچه یک ابهامی درش هست. میبینیم که در اون گروهی که میگه اخذ الله علی العلماء ان يعلم الجهال، یک حداقل یه روایت معتبر بود، علاوه بر این که تکثر روایات تقویت میکرد و از اون طریق هم میشد. در اون گروه دیگه هم که زکات العلم ان تعلمه، باز این روایت معتبری است و ظاهرا به احتمال بسیار قوی معتبره. پس در این طایفه هم روایت معتبر داریم. از شاید که چی؟ 1250 شماره حدیث اینجا رو دارم میگم. به هازل اسناد ان ابی ظاهرا اون سندی باشه که از احمد بن محمد، از محمد بن یحیی، ان احمد بن نعس. این به هازل اسناد سند روایت قبل کافی رو باید ببینیم که چی بوده. بله، جایی که یکی دوتای اولش مشترکه میگه به هازل اسناد از اون دوتای اول یا یکی اول رو دیگه ذکر نمیکنه و عطف به قبلی میکنه. اینم از اون طرفه، ظاهرا اونم همین احمد بن محمد از محمد بن یحیی باشه که معتبره، احتمال خیلی قوی اینم معتبره. اون روایات بعدی که شما سند رو در آوردید، این همون روایات طایفه قبلی است که من علم خیرن فله اجر من مثل اجر من عمله به، که خیلی مفصل بحث کردیم سابقا، یا من علم باب هدن فله مثل اجر من عمله به. این گروهی است که قبلا از وسائل ما روایت خوندیم و گفتیم بعضیش سندهای خیلی معتبر داره، خیلی مفصل دوست جلسه سجازه بحث کردیم. این 4-5 روایتی که بعد ذکر کردید به این شکل میشه. بله، این هم از این گروه. بله، خب حالا این خوب شد دیگه، این کاری که شما کردید حالا این خوبی رو داره. اون عدله حرمت کتمان علم هم چون آیات قرآن داره دیگه اعتبارش خیلی بالاست، و قطعا در اون روایاتی هم که در اون بخش قطعا بعضش معتبر هم هست، نمیشه که هیچ کدامش، بسیار احتمالش قوی است که بعضی از اونها معتبر باشه، منتها شما اون بخش حالا خیلی دیگه سنداش رو پیدا نکردید. تو اون بخش فصل حرمت کتمان علم اون ارشاد که اون روایاتی که از محاسنه و از کافیه باید بررسی کرد و بعید نیست که حداقل یکی از اون چند تا روایت معتبر باشه. این همونه چی؟ قرآن حکم که بله سند نداره، نه من اونو که میگم از محاسنه یا از کافیه اونو با سنده شدی، قرآن حکم که سند نداره دیگه، اصلا بدون سند از شاد که. بنابراین ما در عرض شد که حالا برگردیم به بحث خودمون، ادله وجوب تعلیم علوم واجب و اینها، دو سه چهار عنوان کلی داشتیم، ادله کلی داشتیم که مقدمه واجب عون بر و تقواست یا حسن تهیه مقدمات اطاعت بود که اینا بحث های قواعد کلی بود. علاوه بر این در حقیقت ما اگر بخوایم جنبندی قصد به این قواعد روایات داشته باشیم، عرض شد که حدیث خیلی جالب این دیگه، این علاوه بر اون سه دلیل بحث ما تا اینجا اینجوری شد، ادله عرض شد که وجود تعلیم این سه تا دلیل قبلا ذکر کردیم، یک دو سه که اینو دیگه تکرار نمی کنیم. دلیل چهار و پنج و شش و هفت در واقع چهار گروه روایات میشه که گرچه حالا مزامینش این مقدار جزئیاتش فرقایی هم با هم داره، ولی تقریبا میشه در یک گروه همون بود که از شاید که معلم الخیر و کسی که آموزش خوبی را بده در ثواب بعدی هم شریک، این دسته بود. یک دسته هم روایاتی است که از شاید که زکات العلم نشره میگه یا صدقه، نشر علم و صدقه میدونه و یا تعلیم، حالا این هم عبارت های مختلفه که داریم. یک گروه هم روایات اخذ میثاق که میثاق از جاهان میثاق گرفته نشد برای فراگیری جز این که قبل از اون از علما میثاق گرفته، این هم اخذ میثاق. یکی هم ادله حرمت کتمان علمه، حرمت کتمان علمه. این اون گروه چهارون را اون سه دلیل را که بحثای کلی بوده صحبت کردیم قبلا، مقدمه واجب عون بر و تقوا و حسن تهیه مقدمات اطاعت بود، اون را بحث کردیم. اون چهارم هم رو که ادله‌ای که میگه کسی که آموزش بده در ثواب متعلمان شریک است و سهیم است و اینها، اونم رو بحث کردیم. میمونه این سه طایفه، از نظر سند این سه طایفه معتبره، برای اینکه علاوه بر اون راهی که اون هفته توضیح دادیم در هر یک از اینها روایات علاوه بر اینکه متعدده و از اون طریق میشه صحتش رو پذیرفت، فل جمله البته با اون شرایطی که گفتیم چندان نیازی به اون هم نیست، برای اینکه در هر یک از اینها حداقل یک یا دو روایت معتبر هم وجود داره و همین کافی است. این که بعضی روایاتش رو و سندش رو شون نوشته بودن خوندیم، حالا میشه بازم تکمیل کرد، احتمالا بشه بر این روایاتی که معتبره در هر یک از این گروه ها افزود. البته اگه ما بخوایم ریز بشیم این مزامینی که در اینجا اومده، میشود حالا مثلا گروه های دیگر و طوایف دیگر هم آورد، ولی تقریبا در این کلیات می گنجه. حالا ببینیم که اینا بحث های سندی و تقسیم بندی این روایات و گروه بندیشون بود، ببینیم اعتبار به لحاظ دلالت اینها دلالتی بر وجوب تعلیم جاهل دارند یا ندارند. اما اون گروهی که روی زکات العلم نشر رو تأکید داره یا ما رزق ما مینفقون میگه ما علم ما هم یبتون، یا افضل الصدقه ان یعلم المنچی، این تعبیرات یا بذل العلم زکات العلم ارشاد که و این نوع تعابیر که دلالت بر وجوب نمیکنه هیچ کدام اینا، دلالت بر وجوب نمیکنه اما دلالت بر استحباب میکنه. این یک مطلب از لحاظ دلالت. چند تا نکته در اینا هست. نکته اول به لحاظ دلالت اینه که اینا هیچ کدام مفید وجوب نیستند، بلکه افاده عرض شود که حد اکثرش افاده یک حسن و استحباب و رجحان میکنن. افضل صدقن یتعلم المرء المسلم علما ثم یعلمه اخاه المسلم، این همون یک امر مستحبی است. کل معروف صدقه، در روایات داره که کل معروف صدقه، وقتی که روایات میگه کل معروف صدقه یعنی صدقه امر مستحبی است، اون که چیزی واجب بشه اون چیزی. تعبیر زکات هم باز در موارد استحبابی به کار رفته و ظهوری در وجود نداره. و این دسته از روایات گرچه بینشون روایات معتبری هم وجود داره، ولی به لحاظ دلالت ما رزق نام ننفقون اونم باز همینطوره. اینا سند معتبر داره از دو طریقی که قبلا توضیح دادیم، اما دلالتش فقط در حد رجحان و استحباب، لا اکثر من ذالک، بیش از این دیگه نمیشه. این یک نکته که به نظر میاد در این جهت جای بحث و اشکالی وجود نداره. نکته دوم این است که از مفاد اینا استحباب میشه. نکته دوم اینه که این استحباب، استحباب از شبت که استحباب مولوی عینی و استحباب مولوی و عینی است، یعنی برای همه کسانی که آگاهی دارند و عالمند استحباب عینی داره و کفایی نیست، چون ظهور اولیه عوامل در همون عینیته، کفاییت دلیل میخواد. استحباب عینی و طبعا استحباب شرعی هم هست، اینجوری نیست که مولوی است نه اینکه ارشادی باشه. چرا؟ برای اینکه اصل در عوامر مولویته و اصل در بیانات و ادله احکام هم عینیته، ولی زوی استحباب ارشاد که مولوی عینی رو اثبات میکنه. این هم نکته دوم در دلالت این. و نکته سوم هم اینه که قدر متیقن از این همون علومیست که رجحان داره، علومیست که رجحان داره، منتها علومی که رجحان داره ارشاد که همونطور که در بحث‌های سابق گفتیم علوم دینیست، یا اگر علوم دینیه به معنای خاص نیست و بر اساس یک هدف و جهتگیری دینی تنظیم شده و استفاده میشه، و یا اینکه با عنوانهای ثانوی آمده علمی واجب یا مستحب شده. هر علمی که رجحان داشته باشه سامرکالا آموزش آن هم مشمول این روایات میشه، اما این که شامل علم به ما هو به هو بشه نه، این شمول اینجوری نداره. چی؟ بعضی جاها نیت دخیله، بعضی جاها نه. مثلا اونجایی که عنوان با عنوان ثانوی مثلا آمده این علم موجب عزت و استقلال جامعه اسلامی میشه، نه اون واجب توسلی است، نیت چیزم نداشته باشه باز وجوبشو داره. این هم یک جهت که پس همه علوم رو نمیگه. یک نکته دیگه هم اینه که بلکه با این قیود میگیره، بنابرای البته این مفروضاتش چیزاییست که بحثای سابق باشیم. یک نکته هم این است که علم عرض شود که در اینجا بله این علوم هم با علوم واجب رو میگیره هم علوم مستحب را. حالا این نکته جدایی هم نیست دیگه در همون بحث قبلیست، یعنی علوم واجب و مستحب را میگیره و علوم واجب و مستحب هم تو اون چارچوبیست که من عرض کردم. این همون نکته قبلی با هم یکی بشه بهتره. علوم واجب و مستحبیست که در اون چارچوبی که قبلا ما توضیح دادیم که اجمالا حالا بهش اشاره کردم. این هم یه نکته دیگری در دلالت این گروه و طایفه از روایات، گروه پنجم. بله، پس این گروه پنجم در واقع نظیر همون گروه چهارم شد که از سند روایات معتبر در بینشون هست، دلالتش هم در حد استحبابه، نه بیشتر از استحباب. این استحباب هم استحباب مولوی عینی است و محدوده اون هم علومی است که واجب یا مستحب، دو علومی که واجب یا مستحب باشه مشمول اینه، بیش از اون رو دیگه طبعا نمیگیره. بله، اگر کسی قائل شد به این که همه علوم بدون اون قیودی هم که میگیم مستحب فراگیریش یا تعلمش، طبعا این روایات باز به لحاظ مصداقی شمول پیدا میکنه. این طایفه چهارم، یعنی دلیل چهارم و پنجم که دو گروه و طایفه از روایاته، تقریبا در حاصل دلالت و محصول و نتیجهش همین دو سه نکته اصولی وجود داره. اینم از این. میان گروه ششم. گروه ششم از شاید که روایاتی است که اخذ میثاق را مورد تأکید قرار داده، که در اینجا باز همونطور که ملاحظه کردید در این گروه اخذ میثاق ما نیاز به سند داریم، برای اینکه اون طریقی که اون هفته میگفتیم در حد احکام رجحانی میتوانست درست بکنه، اون طریق رو ما قبول داریم، ولی در حد احکام رجحانی، نه احکام الزامی، رو تردید داشتیم. اما اینجا خوشبختانه ما نیاز به اون هم نداریم، برای اینکه در روایات معتبر حداقل یه روایتش که همون قرأت و فی کتاب علیین باشه سند معتبر داره، ان الله لم یأخذ علی الجهال عهدا بطلب العلم حتی اخذ علی العلماء عهدا ببذل العلم للجهال، که خدا این میثاق رو گرفته. این روایات هم عرض شد که این روایتش معتبره و مؤید به چند روایت که به سندهای دیگر از شیعه و سنی نقل کردن. بله، بالاتر اون رو شنو هست. این روایت هم باز عرض شد که مؤید این حدیثی است که سندش هم معتبره. این به لحاظ سندیه. اما به لحاظ دلالی عرض شد که اولین نکته اینه که آیا دلالت بر همون مطلق رجحان و استحباب میکنه این، یا اینکه نه این الزامی درش هست. خب ممکنه بگیم اینجا الزام وجود داره، برای اینکه میگه که عهدی نگرفته است از جهال که یاد بگیرند، مگر اینکه از علما عهد گرفته که یاد بدهند. اخذ میثاق و عهد گرفتن ظهور در وجوب داره، که میگه عهد گرفتن، عهد چیزیست که نمیشه اون رو عرض شود که عمل نکرد. ممکنه کسی اشکال بکنه بگه عهد، ما ممکنه عهدی بگیره که استحبابی هم باشه، عهد رجحانی هم استعمالش اینجور نیست که غلط باشه، میشه بگیم عهد ازش گرفتیم که به لحاظ اخلاقی این کار رو، مثل که میگیم عهد اخلاقیه که رجحان داره، الزامی درش نیست و بنابراین عهد ظهوری در این جهت نداره، اون تا این اشکال وارد نیست. بله، اون حالت استثناء و حالت مجاز در عهده، ظهور اولیه وقتی میگه اوفو بالعهود، عهد که میگه یعنی اون پیمانهای مؤکد، چیزی که قابل نقض نیست، و از این جهته که گرچه استعمال عهد در عهدهای رجحانی و استحبابی و اخلاقی صرف غلط نیست، اما به نظر میاد مجازه و قرینه میخواد. اصل در این استعمال این است که ارشاد که به صورت الزامی انجام بده، از صورت که بله این ظهورش در این جهته، از صورت که بله این یک مطلب. بنابراین این ظهور در وجود داره. منتها نکته دوم در دلالت اینها اینه که اگر ظهور در وجود داشته باشه، وجوب این در همون علوم واجب هست، نه در علوم مستحب دیگه. چرا؟ برای که اون طرفشم عهده، میگه اونجا عهدی گرفته است از جاهلان که یاد بگیرند و قبل از اون از علما عهد گرفته است که آموزش بدهند. خب اون علومی را عهد گرفته که ظهور در عهد در اونجاش هم اینه که وجوبه داره، علوم واجبه را عهد گرفته خدا. اون وقت علوم واجبه چیست؟ بله؟ علوم نه، اون بحث استباب کرشه. علوم واجبه اون وقت اوناییست که مربوط به عرصبت که علوم واجب را قبلا مفصل بحث کردیم، اجمالش و حاصلش هم در یه جایی که حالا اگر فوری پیدا بکنم براتون میخونم. این علوم واجب عرصبت که فراگیری علوم دینی برای هر کسی در حد ضروری خودش، اونی که نیاز بهش داره در اعتقادات یا در اعمال، این نیاز هر شخصی به حد اقل و قدر متیقنی که لازمه، چون را تفاصیلش لازم نیست، این واجبه. تفقه در دین هم یک اجتهاد وجوب کفایی درش هست. اصلا باید یه عده‌ای باشن، مجتهد باشن که تفقه در دین بکنن به صورت اجتهادی. متو اون وجوب اول وجوب عینی است و عقلیه، این دومی وجوب کفایی شرعیه که شرعاً واجبه که یک کسانی باشن در میان مکلفین که اجتهاد بکنن و علم اجتهادی داشته باشن. اینم عرض شود که علم واجبه. و سومش هم میشه علومی که با عناوین کلی بشن واجب و عناوین ثانویه و کلی بشن واجب. مثلا عزت مسلمان ها با اون وابسته است، استقلال اونها با اون وابسته است، اونا ممکنه که به نحو واجب عینی یا کفایی واجب بشه. به هر حال عرض شود که این می تو این ادله، این اولین جایی است که داریم به وجوب میرسیم. تا به حال تا اون پنجم، چون ادله مطلق چه این روایاتی که حالا دستبندی کردیم آخرین حد، یا میگفتیم مثلا دلالت نداره این ادله، یا اگر دلالت برای یک رجحان شرعی داشت یک استحباب را افاده میکرد نه وجوب. این اولین جاییه که ما میبینیم میتونیم از ظهور روایات استفاده بکنیم که واجبه، منتها وجوبش در محدوده علوم واجبه است. و اون وقت این علومی که برای اونها فراگیریش واجبه است، اون وقت عالمی که اینا رو میدونه با شرایطی که در جای خودش با قدرت داشته باشه، امکانات داشته باشه، وقت تعلیم بر اون واجب میشه. چرا؟ این اولین باره که نه، گسترده نشه، ولی یه جایی پیدا شد. ولی ما نهایتا تفصیل داریم قائل میشیم دیگه. علوم واجب که این فرد چه هست، باید او واجبه که او بهش آموزش بده. اینم یه نکته. پس اینا اولا دلالت بر وجوب میکنه، ثانیا محدوده دلالت بر وجوبش اونجاییست که برای متعلم واجب باشه. اونایی که برای اونها واجبه، برای علما واجبه که یاد بدن. اینم دو. سوم این که اگر دقتی بکنیم، این وجوب وجوب سوالی میشه که، یعنی سوالی مطرح میشه که آیا وجوب عینیه یا کفاییه؟ یعنی معلمان واجب است عیناً هر کدام برن یاد بدن، یا این وجوب کفاییه؟ اگر دقت بکنیم این با ارتکازات عقلا و مناسبات حکم و موضوع، این هم میشه بر وجوب کفایی. این روشنه که ببینید، اون اگر شارع میاد میگه که بر علما لازم است که آموزش بدهند علوم واجب بر این اشخاص، اگر اینجور بگه و بگوید که اون چه که بر متعلمان و مکلفان تعلمش واجب است، بر علما تعلیمش واجب کردن، اگر این رو بگه، معلومه که اونی که مطلوبه در اینجا اینه که اینو یاد بگیرن و افرادی که دارن بخل نورزن برن یاد بدن. اما این که حالا همشون با هم برن این کارو انجام بدن جدا جدا عینیه؟ نه، مطلوب اینه که اونو یاد بگیرن. همین جاهایی که ما ملاک رو احراز بکنیم که این میخواد در خارج محقق بشه و تحقق این هم به یکی از اینا کافیست، اصلا معنا نداره همشون برن. خب طبعا این نوع موارد اصلا مناسبات حکم و موضوع و متفاهم عرف از این خطاب چه وجوب کفایی نیست. این اینی که وقتی میگه انقاض غریق واجب است، اونجا اصل در ادله وجوب عینی است الا اینکه قرینه ای برخلاف اون پیدا بشه. یکی از قرائن همین است که داریم میگیم، قرینه لفظی نیست، لبیه، مناسبات حکم موضوع متفاهم عرفی است. این قرینه چیه؟ قرینه اینه که وقتی میگه که برید انقاض غریق بکنید، 50 نفر اینجا نشسته، میگه برید انقاض غریق بکنید، مسلم ما میدونیم که هیچ مطلوبیتی برای مولا نداره که اینو 50 نفر همشون بپرن تو آبا، همشون هم برن سراغ این. اونی که مطلوبه اینه که این نجات پیدا بکنه و اینم فرض اینه که میدانیم با یکی از اینها نجات پیدا میکنه، متوی یکی از اینها لا علت تعیینه، این میشه کفایی. این به خلاف اونجاییست که مثلا میگه نماز بخونید، هر کسی با نماز خودشو بخونه. جایی که میدانیم که هر کدام جدا جدا یک فلسفه ای داره یا نمیدانیم که در واقع چطوره، اینجاها اصل اینه که وجوب عینیست. اما جایی که خلاف اون رو بدونیم، بدونیم که مطلوب اینه و این مطلوب هم با یکی از اینها تحصیل می شود، اینجا خطابی که به اینا به چندین نفرم شده که این کار رو انجام بدید، میگن با همون قرینه لبیه و عقلیه خطاب حاصلش وجوب عینی نیست، وجوب کفایی نیست. در اگر منبع کفایه باشه میگه وجوب کفایی، اگر منبع کفایه نباشه همه واجب عینی میشه. همه وجوب های کفایی اگر 30 نفر دارن غرق میشن، اینجا هم 30 نفرن، اینو دیگه نمیتونیم بگیم کفاییه، هر کسی باید بره. ما که کار به عالم خارج نداریم، میگیم اگری داریم بحث میکنیم، ما داریم اگری بحث میکنیم. طبع این وجوب، وجوب کفاییست، منتها هر واجب کفایی وقتی که من به کفایی به حد کافی نباشه اون طرف زیاد بشه، یتبدل و عینی یعنی میشه عینی، طبعش طبع کفاییست، ولی ممکنه که تو طول قرنها همیشه عینی باشه. دقت کردید چرا کفاییست؟ میگیم به خاطر اون قرینه لبیه که فلسفه کار این نتیجه است. خود این عمل و فعل معلم و آمدن کلاس و گفتن و نمیدونم تلاش اینجوری، اینا خودش به ذات چی نداره، اونی که مطلوبه معطوفه به اونی که این فرد یاد بگیره تکلیف احکامشو بدونه، اعتقاداتشو بدانه، یا این شخص بشه مجتهد. اما کی باید این کارو انجام بده؟ اگر متعین در یک نفره اون واجبه، باید اون انجام بده، ولی اگه چند نفرن یکیشون که انجام بده از بقیه حسابه. بله اگر چند نفرن اون طرف هم چند نفرن، خب چون تعین پیدا میکنه. بنابراین این دسته پنج، یعنی دلیل پنج ششم که روایات میثاق تعلیم هست، این برخلاف همه اون ادله قبلی علاوه بر اینکه سندش معتبره، دلالتش هم دلالتی است که فراتر از رجحان استحبابی است، وجوب را میرسونه، وجوب مولدی است و شرعی است، وجوب کفایی است و در محدوده علوم واجب هم هست. اینا نکاتی است که در دلالت این روایات باید بهش عنایت میشه. البته وجوب کفایی همونطور که عرض کردم گاهی عینی میشه و تبدل پیدا میکنه به شکل عینی. عرض شد که این هم راجب این روایات که خب اولین جایی است که دیگه داریم میگیم که ما رسیدیم به اینجا که علمای که علوم واجبی حالا به عنوان اولی یا ثانوی در دستشون، علومی دستشون هست که برای دیگران واجب تعلم اون، اینا برشون تکلیفه که یاد بدن. اما این تکلیف تکلیف شرعی است که یاد بدن، وجوبم هست، منتها این حالت کفایی داره. و این تکلیف این چیز جدیدی است که تو چیزهای قبلی نبود. اون وقت اگر تا اینجا بخوایم جمع‌بندی بکنیم، اون 5-6-5 دلیل سابق حاصلش یک رجحان و استحباب شرعی مولوی عینی بود. بر چی؟ بر ارشاد که ببخشید عینی اونجا اشتباه کردم، اونم استحبابش هم استحباب کفایی میشه دیگه، چون مستحبه که یاد بده، حالا کسی دیگه باشه یاد بده که لازم نیست، من این تعبیر رو اشتباه کردم، باید اصلاح بکنی. اون ادله قبلی یک استحباب مولوی کفایی اثبات میکنه برای تعلیم علوم، و اعم است اون تعلیم از علوم واجب یا مستحب. اون ادله قبلی این دلیل اثبات میکنه یک وجوب شرعی کفایی بر علما که آموزش بدهند علوم واجب دیگران را. وقت نتیجه میشه که اون استحباب عملا میره به سمت اون علوم مستحب، چون علوم واجب درسته که اون یه استحبابی به اون عناوین داره، اما بالاتر از اون وجوب میاد. همیشه وقتی که یک عمل وجوب و استحباب داشته باشه، استحبابش موجب تأکد وجوب میشه. این در اصول آمده. نه این لفظ رو نباید ببینید، شما باید اون قرینه عقلی رو ببینید که اصلا برای چی میگیم بره این کار رو بکنه، یعنی که او یاد بگیره. خب حالا یاد گرفتن اون که ده نفر که نمیشه با هم یادش بدن، همین که یه نفر یادش بده از بقیه ساقط میشه. همین قرینه، قرینه عقلی و لبیست که خیلی جا واجب رو کفایی میکنه. اینجا هم هست، این قرینه خیلی جا تو فقه هست از جمله اینجا. خب حالا بازم تو نتیجه گیری رو من بعدم تکرار میکنم، بریم روی این دلیل بعدی. دلیل بعدی حرمت کتمان علمه، که اونم احتمالاً بعضی روایات معتبرم داره ولی در خود قرآن هم هست. این حرمت کتمان علم چون در سندش نمیشه تردید کرد، ظاهراً اینم الزام درش هست که علم رو نباید کتمان کرد. منتها محدوده این از شرط که ما علم رو نمیشه کتمان کرد، بلکه باید تعلیم داد، پخشش کرد، نشرش کرد. محدوده این از شبت که طبعا این حرمت کتمان علم از شبت که باز حالت کفایی داره، یعنی اینجور نیست که حرام باشه ذاتن، نه. اگر حالا اومد یک کسی اعلام کرد این علم را، دیگه برای اون یکی دیگه که میداند نگفتنش و تعلیم ندادن دیگه اشکالی نداره. در صورتی که داره این علم الهی مخفی میشود از جامعه، اون وقت کتمان حرامه. ولی اصلا یکی که بیاد بگه دیگه اصلا کتمان بر این صدق نمیکنه، این دیگه بر دیگری کتمان صدق میکنه. مکتوم بودن در با تعلیم یک نفر، این دیگه برای بقیه عدم تعلیم حرمت نداره. بله مثل میشه دیگه، بله مثل میشه. مطالبه های نکات اضافهی که الان عرض میکنم در این جهتش تا این اندازه که الزام در این هست، چون میگه حرامه که تعلیم ندی، الزام درش هست با اون قبلی مشترکه. در این که یک شکل کفایی داره باز با اون مشترکه، و در این که شامل علوم واجب میشود، چون حرمت کتمان علم علوم واجب میشه، تا این حد با اونو مشترکه. یه نقطه افتراق با اون قبلی داره و اون این که این اختصاص به اون علوم واجب نداره. اگر یه چیزهایی از در دین باشه که جزء علومی نیست که حتما باید این فرد یا اون فرد یاد بگیره، ولی جزء کلیت دینه، و اگر اون یاد نده یا منتشر نکنه، کلیت دین شناخته نمیشه، ولو حالا این شخص به اینم نیاز نداره. توجه کردید؟ موجب کتمان آیات الهی میشه، ولو حالا جزء معارف غیر الزامی دینه. اونم اگر یاد ندادن صدق کتمان برش بکنه، اونم حرامه و باید اون رو یاد داد. دقت دارید دیگه، بعضی چیزاست که واجبات دین نیست، ولی یه شکلی در جامعه پیدا شده که اگر این 10 نفر نگن اصلا این بخش از دین میمونه اصلا، یعنی مخفی میمونه، ولی اون بخشیست که مورد نیازم نیست، واجبم نیست فراگیریش برای دیگران، ولی چون جزء کلیت دینه و ترک تعلیم و نشر آن موجب این میشه که این بخش دین اصلا تو کلن تو جامعه شناخته نشه، کلن در جامعه شناخته نشه. اینجا یاد دادن چی؟ اونجا آخر داشت که از جهال عهد گرفته که یاد بگیره، اینجا عهد نگرفته از هر کسی که همه دین رو بدونه، اینجا نیست که همه دین رو بدونه، یا عهد دینی ما نداریم که همه دین رو بدونه، اونایی که لازمه برای او باید بدونه، ولی این میگه که نه، کلیت دین باید در جامعه علل به صورت اجمالی و کلی، نه این یا اون یا اون، به طور کلی باید شناخته بشه با نوشتن او، با سخنرانی او، با تعلیم او، با کلاس او، هر چه هست باید انجام بشه. این یک حدی از دلالتی که کمی فراتر از اونم را میگیره اینجا. این یک جهت فرقش با قبلیه. یک جهتش اینه که این حرمت کتمان علم را میگه و این یک درجه بالاتر از اونه، چون واجبات، ما واجبات داریم، چیزی که شد واجب دیگه ترکش حرام نیست، چون امر بشه نهی از ضد نمی کنه، ترجمه کردی ترکش حرام نیست، ولی بعضی از چیزا در خود دلیل میاد میگه ترکش هم حرامه. این معناش اینه که این واجب مؤکدیست که اگر ترک بکنه عقاب مضاعف داره، عقاب مضاعف داره. اگر بگه که مثلا نماز هم همینطوره، فعل نماز واجبه و ترکش حرامه، ولذا اون ترکش عقاب مضاعف داره. عرض شد که اما بعضی از چیزا ما در ادله اینجور نداریم که ترکش رو دیگه بگه حرامه، ترکش رو بگه حرامه نداره. اینه که ما اصولا بدونیم امر بشه نهی از ضد نمی کنه، بنابر اون چون که مبنای مشهوره، یعنی یک نهی شرعی نسبت به ضدش نمیاره، اما در مواردی ما علاوه خود دلیل آمده، علاوه بر وجوب خود فعل حرمتی رو ترک آورده. این موارد خب ما طبق ظاهر دلیل حرمت هم رو میگیریم، منتها محصول این تأکد وجوب میشه و مضاعف شدن عقاب بر ترک عمل میشه، نتیجهش این میشه. اون وقت جایی که بحث کتم ترک تعلیم علمی که اگر انجام نده صدق کتمان میکنه، چون همیشه اینجور نیست که صدق کتمان بکنه، اخص از اونه، اونی که موجب کتمان میشود، اون وقت ارسابت که در این محدود تعلیمش میشه واجب و ترکش که همون کتمانه میشه حرام و عقابش هم میشه مضاعف. استاد،
کسی
میشه
شخص میسا همین، یعنی ترکید اونم
بله ممکنه تو یک مطلب 100 جور دلیل بیاد، هرچی بیشتر بشه تعکب پیدا میکنه. بله بله تعکب بشه، اینا که وجوبایی جدا جدا نمیارن، این روایه ها همشون با هم ادغام میشه و یک وجوب مؤکدی میشه با عناوین مختلف، این تعلیم میشه واجه. از شاید که این هم از این جهت. بله گروه دیگری هم که ارشاد که میشه در اینجا علاوه بر اینها چون یک بار اضافه داره به شکرد، اون ارشاد که اون چیزیست که در صفحه 387 آمده به عنوان رد بدعت هم گاهی مصداقش تعلیمه. میگه که وقتی که بدعت ها ظاهر شد عالمان باید علم خودشون رو ابراز بکنن، که حالا به نحو تعلیم اصطلاحیه یا نشرشه و سخنرانی تعلیم امثال اینها. از شبت که اینم این رو در بر میگیره که روایاتش در همون صفحه 387 این کتاب آمده، اذا ظهرت البدع فلیظهر العالم علمه فمن لم یفعل فعلیه لعنت الله. اینم گروه هشتمه که اینم روایت من سابق دیدم که عرض شد که بعضیش روایتش معتبره، حالا میتونید شما بعد بعضیش رو ببینید، اونی که در کافی اونهاست فکر میکنم روایت معتبر از قدیم من دیدم. اینا میشه گروه هشتم، در واقع روایات رد بدعت. رد بدعت این روایات هم طبعا اونجایی که تعلیم مصداق رد بدعت باشه، این هم دلالت بر وجوب کفایی میکنه، منتها محدودش اونجاییست که اگر نگوید چیزی بدعت میشه. این دایرهش خود اخص از اون قبلی هاست، اخص از قبلی هاست، مثل که اینجا هم یه مقدار اخص از اون قبلی ها بود. و عرض شد که این هم یه گروه دیگه ایست که روایتشو میبینی. این دیگه ترقیقاً حالا ما یک کتمان یه مقدار با اون که یاد بدهد، مثلا اون که
یعنی
کتمان
رو
نمیدون
ظاهر یاد نده.
من به ذهنم میومد که خود چی هست، خود این اخص از اون هست، این که یاد نده، او یاد نمیگیره، همه جا این کتمان میشه، یا اینکه کتمان مثل که با یه عنایتی داره یاد نمیده که مخفی بمونه. یه خود تو این من تردید دارم، به ذهنم میاد که مثلا گویا اون آیات هم رو که اگر شما ببینید اونو که در آیات آمده
کتمان
قرارانه عمده میشه، یه حالتی مثل که یه عنوان قصدی داره اینجوریست که یک تمون ما انزل الله من الكتاب و یشترون به این سمنان قلیلا این نزین یک تمون ما انزل الله من البینات و لدام، مثل که گویا با علم نمیخواد اینو نش بدا بکنه. این غیر از اینه که نمیاد یاد بده، نه بی حاله نمیخواد یاد بده، اینجور نیست که انگیزه و قصدی داشته باشه که یاد نگیره یا مخفی بمونه. این یه مقدار اخصه. بنابراین اخذ میثاق ما اگر بخوایم جنبندی بکنیم، میثاق که بخوایم این جنبندی بکنیم، مجموعه این ادله، مجموعه ادله، این جنبندی این ادله است که ارشاد که جنبندی که ما داریم اینه که برخی از ادله اصلاً ناتمام بود، اصلا با دلالتی نداشت، اصلا میشه نبود. برخی از ادله و روایات دلالت میکرد، دلالت بر استحباب میکرد، برخی هم دلالت بر وجوب داشت. شاید که بعضی هم دلالت بر حرمت کتمان داره، بعضی هم دلالت بر وجوب رد بدعت داره، رد بدعت داره، بدعت ها داره. اونی که دلالت بر استحباب داشت ویژگی هاش این بود، اینا همه یک بله، اونایی که دلالت بر استحباب داشت که این دو تاست، این دو گروه، اینا دلالت میکرد بر استحباب شرعی کفایی، از شبت که اعم از علوم واجب یا راجح و مستحب. اونی که دلالت بر وجوب میکرد باز اینطوره، یک وجوب شرعی و مولوی کفایی در نسبت به علوم، در علوم واجب، اونی که برای تعلمش برای دیگران واجبه، اینم در اینجا. این دسته که همون آیات و روایات کتمان علم باشه، این میاد وجوب رو مؤکد میکنه، یعنی ترکش هم رو میگه حرامه، منتها دلالتش فقط در اونجاییست که عرض شود که عدم تعلیم بشه مصداق کتمان که یه خود اخص از اون عدم تعلیمه. عدم تعلیم چی نیست؟ یک شکلی پیدا کرده که صدق کتمان برش میکنه، این خود اخص از اون هست. کما اینکه این هم وجوب رد بدعت ها یک راهش همون تعلیمه، منتها این در جاییست که باز عدم تعلیم موجب رواج بدعت بشه، موجب اینه که بدعتی پا بگیره. همیشه اینجور نیست که او اگه چیزی به کسی یاد داده بدعتی در عالم پیدا بشه. این دوتای خود اخصه. پس عدم تعلیم از شبت که تعلیم علوم، اون وقت نتیجه میشه تعلیم علوم مستحب و راجع میشه مستحب. علوم واجب، این یک، تعلیم علوم مستحب میشه مستحب. تعلیم علومی که فراگیریش برای دیگران واجبه، چه به عنوان اولی چه به عنوان ثانوی، دارم اون چارچوبی که گفتیم، اون میشه وجوب مؤکدی داره. علت وجوب مؤکدش هم اینه که هم اون رجحان اونجا میاد، هم در اینجا هم چند دلیل ما داریم که این وجوب رو میرسونه. بذار یه وجوب چه میشه، پس علوم واجب میشه واجب. اون وقت تعلیم علوم واجب در جایی که اگر تعلیم نده کتمان میشه، این یه خود مؤکدتر میشه وجوبه و ترکش میشه حرام. کما اینکه اگر موجب بدعت بشه باز یه تأکد خاصی پیدا میکنه. این دوتا میشه اخص از این کلی که وجوبی که اینجا گفتیم. از شاید که این حاصل یک استقرای تام می که حالا به این شکل، خب بحث ها در بحث کتاب فقهی یا جایی اینجوری چی نشده دیگه، این کارهایی است که باید روش کار بشه. ممکنه حالا ما بتونیم این طبائف را تکثیرم بکنیم هنوز، ولی در حدی که حالا ما استقرار کردیم این مقدار بعضی جزئیات رو بذاریم کنار، میتونیم این هشت دلیل رو به این شکل بیاریم و حاصلش هم همینیست که الان عرض کردیم. یک دو نکته تکمیلی هم من اینجا عرض بکنم. یک نکته تکمیلی این است که ما عنوانی که در اینجا داریم همیشه تعلیم نیست، گاهی نشر علمه، گاهی بذل علمه، ولذاست که عنوان این بحث های وجوبی و استحبابی که میکنیم علاوه بر تعلیم اصطلاحی امروز که یک عمل آکادمی که رسمی است که در مثلا کلاس محقق میشه و اینها، علاوه بر این انواع دیگر از تعلیم های غیر رسمی در هر جایی باشه یا با هر ابزاری باشه یا اونی که مصداق نشر علم میشه، اونها را هم در بر میگیره. یعنی تعلیم هایی که در قالب هم تعلیم رسمی رو میگیره، هم تعلیم غیر رسمی، و هم فراتر از این چیزایی که مصداق نشر علم باشه اونم رو میگیره. اینو که در قالب سخنرانی باشه، در قالب کلاس باشه، در قالب نوشتن کتاب باشه، توجه کردید؟ اینکه کتاب بنویسه، نواری پر بکنه، هر ابزاری که موجب این بشه که این علم کتمان نشه یا اظهار علم در برابر بدعت ها بشه، یا اینکه اون میثاق بذل علم را که از عالم گرفته شده بشه عمل بکنه، همه اینا رو میگیره. علتش اینه که کلمه تعلیم هم اگر باشه خودش همه اینا رو میگیره، تعلیم لغوی است، نه اون اصطلاحی که ما امروز داریم. اولا ثانیان که در خیلی از جاها کلمه تعلیم هم نیست، مثلا بذل علمه یا نشر علمه. چه اونجایی که میگیم مستحبه، چه اونجایی که میگیم واجب است، تعلیم منظورمون تعلیم معنای لغوی است که عامه، هم تعلیم رسمی رو میگیره هم غیر رسمی، و هم نشر علم رو، کتابت کتاب رو، نمیدونم سخنرانی رو، همه انواع و اقسام این اثرگذاری علمی رو در دیگران و نشر علم رو میتونه بگیره. این هم یه نکته مهمی است که باید در این روایاتون ها بهش توجه داشته باشیم. مرحوم شهید هم در اینجا در منیه تعبیری داره که من اونم رو بخونم بد نیست. در منیه در در صفحه این چاپ هایی که ما داریم، صفحه 76 همون النوع الثانی آداب یختص به المعلم، عنوان فصل اینه، النوع الثانی آداب یختص به المعلم، صفحه 76. این چاپ همین جامعه مدرسین، انتشارات جامعه مدرسینه، در سال 1414 این چاپ رو من دارم. حتما چاپ های بهتر منقحتری هم داره دیگه مانیه. بله، اگر یه چاپ های خیلی خوب و بهتری داره و جایی شما رفتید بخرید، برای منم بخرید، قبول دارم. احتمالا تحقیق شده، منابع و مصادرش ارجاع شده. این در اون حد خیلی چی نیست، گرچه مصادر رو نامی مقدار داره، ولی اگر دیدید یه چاپی بعد از 1414 جامعه مدرسین بود، برای ما بخرید، پولش قبوله. به هر حال در این صفحه 76 اینجوری تعبیرش: اعلم ان التعلیم هو الاصل الذي به قوام الدين و به يؤمن محاق العلم فهو من اهم العبادات. عرض شود که و آکد فروض الكفایات، من اهم العبادات و آکد فروض الكفایات، میگه فرض کفاییه. دلیلی هم که میاره: از اخذ الله میثاق الذین اوتوا الکتاب لتبیننه للناس ولا تکتمونه. یا میگه روایاتی هم به این مضامین زیاده که این فروض کفایات هم در اولی که وارد تعلیم و معلم شده ایشون آورده. یک نکته تکمیلی دیگه هم که اینجا باید اضافه بکنیم اینه که این تعلیم علم آیا توسلی است یا تعبدی؟ این برخلاف اون تعبیری که ایشون داره فهو من آکد العبادات، نه، این تعلیمی که ما مستحبه یا واجبه، اینو عملهای واجبات کفایی توسلی است، یعنی این تکلیفی که باید انجام بده ولو برای غیر خدا باشه، واجب عبادی نیست. اینا خیلی مهمه، در اون اخذ اجرتش خیلی مهمه، بین واجبات کفایی و توسلی. آدم میتونه اجرت بگیره بر کار واجبش، نه، در عبادات خیلی مشکل تره، ولی در توسلیات خیلی راحت تره. نه، این تعلیمی که باید بره احکام شرعی رو به او یاد بده، یک عمل واجب کفایی و شرعی است و توسلی، نه تعبدی. این نکته در دلالت ادله یادم رفت بگم، حالا آخر عرض کردم، یک نکته تکمیلیه برای دلالت این روایات میشه. علتش اینه که اصل در عوامر و اینها توسلیته، الا اینکه دلیلی پیدا بکنیم که بگه یه عبادته. بلزا این ما حمله بر همون اصلش میکنیم که عبادته، توسلی است و متقومه به قصد قربت نیست. البته هر توسلی با قصد قربت میشه عبادت، اونی بحثی نیست، ولی عبادت اگر باشه، ذاتن عبادت باشه، به قصد غیر قربت باطله، بیارزشه، نه اینجوری نیست، و ریای در اون میشه حرام. اما در توسلیات ریای درش حرام نیست، بدون قصد قربت هم تکلیف رو عمل کرده. ثمرش در خیلی چیزاست، از جمله اینه که ریا که بکنه دیگه عقاب نداره. اگر عبادت باشه ریاش عقاب داره، اصلا مبتله و گناهه نیست، و همینجور در اجر و احیانا رو ممکنه آثار دیگر هم داشته باشه. این هم یه نکته تکمیلی در اینجا. خب به این ترتیب دیگه حالا بحث ما در اینجا تمام میشه.